جلد 3 صفحه 209 الرابع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعن الدائم لأعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طابع إذا تلف المبيت فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف انسان إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي. خب، ما فروعی رو که مترتب بر قبض به عقد فاسد هست رو داریم میخونیم. فرع اول بحث این بود که آقا شما ضامنی نسبت به این مال، که به مناسبت دیگه قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و عکسش مطرح شد. فرع دوم بحث وجوب رد بود، داره بحث فوریتش و اینها مطرح شد. فرع سوم این بود که آیا من نسبت به منافع هم ضامن هستم یا نیستم، حالا منافع مستوفا و غیر مستوفا، بحثش گذشت. فرع چهارم اینه، سلام علیکم، که آقا حالا ما گفتیم که آقا این مبیع که تلف شد، خب شما که مالکش نبودی و گفتیم ضامن هم هستی، ضامن چی هستی؟ اونجا اجمالا گفتیم ضامن مثل یا قیمت. حالا اینجا میخواد به صورت تفصیلی بحث کنه، خب چه موقع من ضامن مثلم، چه موقع ضامن قیمتم، مثلا ادلهش چیه؟ یه جا بشین ما دیگه کله بر نگردونی اینجا، بعد نیست فکر کنم بذار آرامایی حالا با فاصله
شما
هم کنید بر خود میگم آره نه بر خود میگم، من حالا از ندارم وسط هم میشه. بله خب امروز یه چشمندی داریم، البته یادم رفت بگم میخوام چشمندی کنم انشالله، و تا شروط متعاقدین یه قسمت شم میخونیم از شروط متعاقدین. میرسی؟ نه اگه چشمندی نشه نمیرسی. اذا تلف المبیع، مبیع تلف بشه، اگر مثلی باشه بلا خلاف باید مثل اون رو بدی، مگر یک نقلیست که از مرحوم ابن جنید شده، چون کتاب ابن جنید در دسترس ما نیست، نقلیاتی که هست از مختلف شیعه علامه است و مثلا ذکرای شهید اول و اینها، یه نقلی شده از ابن جنید که ایشون مخالفت داشته با این مطلب. حالا اینکه حالا اون عبارت ایشون اینجوری هست یا نه، اون بحث دیگری نیست. به هر حال ایشون حالا مراجعه باید بکنید. اونی که من تو ذهنم اینه که مرحوم ابن جنید گفته آقا اینجوری نیستش که اگه مثلی باشه شما باید مثل رو بدیم، قیمت رو بدیم، اینجوری خواستن نسبت بدن به ابن جنید. ولی عبارت ایشونو ببینید، صاف نیست خیلی مطلب اینجوری خیلی صاف نیست که بگه آقا مطلقا شما همیشه قیمت رو بدید، یه پستی بلندیایی داره عبارتش. در حال ببینید شیخ الان میخواد این مطلب رو مطرح کنه که ما به چی میگیم مثلی، تعریف مثلی چیه. از شیخ طوسی و مرحوم ابن زهره و ابن ادریس یه عده‌ای تعاریفی رو ارائه میکنه که تو شرح لومن باش آشنا هستید، ما الان اینا رو هیچ کدومو نمیخونیم. خود شیخ هم جلوتر میگه، میگه آقا مسئله این که آقا چی مثلیه چی قیمیه، این یه حقیقت شرعیه که نداره، که این یه چیزی که موکوله به عرفه و اصلا تو روایات هم که اینجوری نداره که بگه آقا مثلا مثل این رو بدید، که مثلا تعبیر داره میگه آقا شما ضامنید. وقتی گفتن شما ضامنی، ظهور و عرفیش این که آقا اون اقرب الی طالب رو شما باید بدی، بعد میگن خب اقرب الی طالب تو چیزی که مثل و نمونه داره این است که آقا مثل و نمونه شو بدی، اگه مثل و نمونه نداره خب ارزشش رو بدی، قیمتش رو بدی. منتها مشکلی که هست اینه که مشهور، اگر نگیم بالاتفاق مشهور، میگن آقا در مثلیات مثل آن را بدهید. میگیم خب آقا مثلی یعنی چی؟ من یه توضیح بدم اینا رو، بحث سختی خیلی نداره اینجا، ولی خب اون روش شیخ روش خیلی جالبیه، خیلی روش منطقی هم پیش رفته ایشون. ببینید من یه مثال میزنم براتون. یه لیوان رو شما در نظر بگیرید. این لیوان خب تو قدیم الایام کارخونه بوده که اینو تولید میکرده، نمونهش تو بازار بوده، ولی الان مثلا 20 سال بعد در چنین روزی، خیلی سالی که آقا این کارخونه تعطیل شده و دیگه همچین تولیدی نیست و اونایی هم که داشتن عرض کنم خدمتون که یا شکسته و یا اینکه خودشون دارن استفاده میکنن. یه مغازه هست یه دونه از این لیوان داره، دقت کن، یه دونه از این لیوان داره. یه لیوان دیگه هم بوده که خب ما معامله کردیم، مغوز بغد فاسد بود و تلف شد. کلام واقع میشه در این که این لیوان آیا مثلی است که طبق نظر مشهور باید مثل آن را من تهیه کنم بدم به مالک آن، یا قیمی است؟ الان به این معنا که خب اگر شما گفتی آقا این مثلی است، به این معنا که آقا بالاخره یه مثل و نمونه از این ولو به صورت محدود ولو یه دونش تو بازار هست، این مغازه سر کوچه ما دیدی بعضی از این مغازه داره که همین پیر مردها هستن، مثلا جنس داره 10 سال پیش خریده 20 سال پیش الان نفروخته، بعد این طرف میاد مغازه رو باز میکنه اون که سرگرم باشه، اصلا جنس نمیفروشه، هیچ چیزی نمیاد ازش بخره. این یه دونه لیوان داره مونده، آیا من وظیفه دارم برم اون یه دونه لیوان رو بخرم تحویل این مالک این لیوان شکسته بده، یا نه بگیم آقا این لیوان تو چقدر میارزید پولشو به او تقدیم بکنم؟ کسی اگر بگه که آقا شما وظیفه داری مثل و نمونه همین را تحویل بدهی، معناش اینه مالک میتواند امتناع ببرزه از دریافت پول. میگه من پول نمیخوام، یه لیوان این همینو تهیه میکنی به من میدی، آدرس هم بهت میدم، مغازه سر کوچه داری یه دونه اصلا. بخ اینو دقت کنید، اون پیره مردم ممکنه بگه آه فهمیدم شما، شما الان کارتون لنگه، لیوانی که آقا لیوانه بهتر از اون تو بازار هست مثلا یه دستش مثلا فرض کن 30 تومنه، این یه دونه لیوانه میخواد 30 تومن من بده یه دونه شو، مجبوری چیکار کنی؟ مجبوری بری آقا این هزینه رو بپردازیم یه دونه لیوان تهیه کنی بده به دست صاحبش؟ ولی گفتی نه، قیمت این رو باید در نظر بگیری. قیمت هم که داریم میگیم یعنی قیمت متعارف دیگه، نه یه آدم گرون فروش که میخواد هر جوری که دوست داره با من تا بکنه. قیمت این عرض کنم که لیوان رو ممکنه بگیم که آقا باید اهل خبره بسپاریم، اهل خبره ممکنه بگن که آقا نه این قیمت بی خودی داره میذاره، این داره سوء استفاده میکنه، قیمت واقعی این لیوان بیش از این نیست، این نه 5 تومن بیارزه. یا مثلا فرض فرمایید که این لیوان رو این پیرمرد سرکوشه نداره، ولی شهر کناری مقای پیرمرد دیگه است اون داره، حرجی هم نیست برای من که بخوام برم از او بخرم، حرجی هم نیست. حالا حرجی هم باشه مگه لاحرج حکم وزنی رو برمیداره؟ من ضامنم دیگه طبق این مبنا، خب باید بریم اونجا از اون پیرمرده بخریم. آیا به همچین لیوانی مثلی اصلا میگن یا نمیگن؟ شیخ میگه ببینید یه موقع هست، ببین قشنگ ببین یه روال خیلی منطقی رو پیش رفته، شیخ میگه آقا این مثلی بودن و اینا که حقیقت شرعیه نیست، ما باید بریم سراغ ادله و عرف کنیم. ایشون میگه یه موقع هست ما اجماع داریم مثلا که مثلا در فلان جنس فلان جنس فلان جنس باید مثل آن را تهیه کنیم، یه جایی هم اجماع داریم که فلان جنس فلان جنس فلان جنس اینا دیگه نیست، حالا بخص قیمتشو میگیم، یه جایی مختلفون فیه اجماعی در کار نیست. خب اون جایی که اجماعی در کار نیست بریم سراغ ادله، فعلا حرف مشهور بزنیم که اینا که میگن در مثلی مثل تقدیم قیمت، بریم سراغ ادله. ادله به ما میگه چی؟ میگه آقا شما ضامنی. ظهور عرفی این که میگه ضامنی یعنی چی؟ یعنی آقا اگر مثل و نمونه این هست باید همین مثل و نمونه رو تهیه بکنی و به دست صاحبش برسونی، ولو به این عرفن مثلی هم نگوین، یه لیوان بیشتر نمونهش وجود نداره. حالا قدر متعقنش که دیگه اونجاست که حالا اون پیره مردم گرون فروشی نمی کنه، من خدا اون صاحب لیوان میگه آقا من اصلا نمیخوام برم از اون مغازه خودم لیوان بخرم، اصلا با اون قهرم، یا اون نداره پیره مرد اون شهر دوم داره، من از اینجا بلنشم برم اونجا خود برو لیوانو بردار بخر برای من بیار. این میخوام بگم انگیزه های سلام کن، انگیزه های اقلایی هم وجود داره ها، که طرف زیر بار پول نره، یا آقا من خود این نمونه رو میخوام. شیخ میگه باید بری تهیه کنه، عرفیش هم واقعا همینه ها، یا من یه لیوان اینجوری از من شما یه لیوان نمونه همینه به من بده، میخوای پولش رو به من بدی من خودم برم بازار بگردم پیدا کنم یه هم چیزی رو، وقتش رو ندارم، من مباحثه دارم وقت ندارم که. خب منتها اگر یه چیزی باشه یا آقا نمونهش نیست، خب طبیعیه اقرب الی طالب اون موقع میشه چی؟ قیمت اون، اقرب الی طالب میشه قیمت اون. منتها اینجا یه جزئیاتی ریزکاری هایی هست که شیخ حالا اینا رو بحث میکنه،
چون این بحث از علم به وجود نمونه است دیگه، اگر فرد ندونه باید بره فحص کنه، یعنی یک کار هست این که بفهمم مثل داره یا نه وجود فحص داره.
سوال خوبیه، سوال خوبی، کسی میتونه جواب بده اینو؟
خب
یعنی چی عرفه؟
نمیگه
نمیدونم دیگه، میگه نمیدونم برم تو دیوار نگاه کنم نه باید این کار رو بکنم. سوالشونی
مثلی بودن روایت زامن هست، حالا اینچه همه مثلی هست نیست نمونه داره یا نه، این وجود رو پس داره.
ببین اگر ما گفتیم که ما مشغول و ذمه هستیم نسبت به مثل، میگه خب تو کی میتونی یقین بکنی که بری و ذمه شدی؟ موقعی که مثل همین رو بری بدی. بله اگر مثل این نبود اون موقع اگر قیمت را بدهی بری و ذمه شدی، ولی تا زمانی که مهرز نشده برات که قادر بر ادای مثل نیستی چه حقی داری بری پولو بپردازی؟ پس باید برام فحص کنم دیگه. اون تا حالا اون فحص دیگه فحصی نیستش که بگیم که آقا پدر خودتو باید در بیاری کل کره زمین رو زیر پا بذاری آقا نمونه این پیدا میشه یا نمیشه. به قول ایشون یا آقا همونجا که مزان نشست میگردم یه آدم اطمینانم پیدا میکنه، عرفن آدم اطمینان پیدا میکنه، آقا میگرم یا هم چیزی رو من قادر برش نیستم، ممکنه حالا یه جایی گوشه کناری یه چیزی باشه ولی من دیگه قادر بر اون نیستم، همین برای من کافیست که دیگه بگم آقا من قادر بر ادای مثل نیستم، عرفن من قادر دیگه نیستم بر ادای مثل.
برای سنت یا مثلا یه
مجموعی که سنت بشه یه مورد دیده بشه اطمینان بکنه دیگه، اطمینان بکنه یا آقا نیست پیدا نمیکنه، یا اگه هست من دسترسی بهش دیگه ندارم، همین کار. بزنین شیخ حالا حرفاشو بزنه بعد استفتاءات اینا رو دیگه خودتون کتفی استفتاء کنید. آقا
اینکه
اگه وجود فحص یا قاعدتا اینا چون بعد دوباره بعدا کشف خلافش دوباره اونو بدن وقتی که شما ادا کردی یه رعی و زمه شدی. این مشروطه به این نیست، تو ارتکاز و قادم اینجوری نیست که آقا اگر مثلا مصران پیدا شد 10 سال دیگه تو وظیفه داری بریم اون مصره رو دیگه، آقا بری و زمه شدی دیگه، حقی که ساقط شد دیگه لا یعود.
این شرط برات زمه حاصل شده دیگه اون شرط رو توی این برای ازدهم شدم رضایت طرف شرط نیست، یعنی الان من عرفم برم بگردم من میبینم نیست مثلش، اما اون اصرار داره نه من احتمال میدم باشه نیست اصلا
وزیفه نداری صفحه 214 بله
چهارده
هست بزنم نه دیگه عذیت نکنی 214 خودش که باید باش بخونیم دیگه اونو، خدا رو شکر کنیم جامعیان درست نمیده بلا دیگه درست هفته مینداخ لایق کن انهو. ببینید استرس نگیرته تو، من میدونم تو دل شما چه خبر
خبره.
نه طبیعی هم هستا. ببینید شما من میپسندم، ببینید ما هم بالاخره این دوره های شما رو گذروندیم و داریم همینجوری میگذرونیم دوره ها رو، بالاخره ته دلتون هست که آقا خب حالا فلانی اینو نخوند اینا یه مطالبی داره، بعد ما اصلا یه وقت ممکنه ما فقیه اعلم نشیم و اجتهاد ما تأثیر بگذاره، حالا تو اجتهاد ما تأثیر نداره حتما تو امتحان ما تأثیر بگذاره. یعنی خدا میدونه من ترزی و عمر میدونم، یعنی هیچ حجتی ندارم بخوام این تکیه رو بخونم، نمیخوام بگم هیچ فایده ای نداره ها، ولی اینقدر مطالب مفید الان ما داریم که الان میخوایم بحث بکنیم که نه اصلا یه ملاک های آخه دادم. ببین یه نکته من بگم، تو قدیم تولید انبوه مصنوعی یا وجود نشه یا خیلی کم بوده، مصادیق مثلی تو قالب تولیدات طبیعت بوده، مثلا گندم، جو، برنج. ولی مثلا یه زمانی نبوده که فرض کن گوسفند تولید بکنه همه یه قد، همه یه شکل، همه موفرفری
خورجی
مثلا. با اینکه گوسفند آقا تو عباراتشون دارن چی میگن آقا اینا قیمیه، بعد حالا بیا نشونتون بیان تو اروپا آقا این همن مو نمیزنن. تولید کتاب، تولید کتاب نبوده که استنساخ میکردن، الان شما میگه آقا چاپ کنگره یا نمونهش الان هست تو بازار، اون تعبیرهایی که مثلا میکنن مایت اصا و اجزا و اینا میخوندن تو شلومه، اینا اصلا دیگه الان مستاق نداره، اینجوری جای بحث نداره اینا. من گفتم چی؟ گفتم چی؟ گفتم اصلا نبوده؟
من گفت کم بوده،
خیلی کم بوده، بس مناقض بود همشون نداره. قایل توی بخون من چایی بخور سوما لایا
سوما لایا فارنمون لذف دوستی حقیق کن شرعی یتون
بخون لعیسه نداره من شما
چرا خوندن؟
این از اون کلماتیت که
شما سمت سفه بگید کلم چگه؟
نوشته میشه ولی خونده نمیشه.
سوما لایا فارنمون لعیسه لذف دوستی حقیقتون
شرعیتون ولا متشرعیتون. چرا حقیقتون خوندی؟ حقیقتن نخوندی؟
چون اسم
لیسه دیگه سنت بله
بکنم و لیسه المراد و معناه لغوی،
اعراب اعراب رو لغوی رو ظاهر کن،
اعراب
لغوی
معناه لغوی و
ماری نسازید یا
صفت برای معنا
چی؟
صفت برای معنا.
خب معنا نقش چیه؟
چه ببشه؟ لغوی یه
درست
خبر درست
از المراد،
از المراد و بالمثل لغتن المماثل
خب
فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس
درسته؟
فإن أريد من بعضها فغير مختلف.
بسیار
تازیر
نه؟ نه. ایشون میفرماد که لفظ مثلی که حقیقت شعریه که نداری که ما هی میخوام دنبال این بشیم که آقا مثلا مثلی چیه، یه چیز عرفیه در حقیقت، حقیقت متشرعی هم نداره، حقیقت شعریه نداره. یعنی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجوری نبود که وضع خاصی برای این کلمه شده باشه، یا مثلا بگیم در طول زمان تبدیل شده باشه به یه حقیقت متشرعیه مثلا تا زمان حضرت علیه السلام و امثالو. خب مراد معنای لغویش هم نیست، دقت کنید. میگیم چرا معنی لغویش دیگه آقا مراد نیست؟ میگه آقا مراد از مثل تو لغت یعنی مماثل. اگر میخوای بگی من جمیع الجهات، واقعا میخوای دقت کنیم، میگه آقا از همه جهات این دوتا مثل همه. خب این فغیر و منعکسه، جامع همه افراد نمیتونه باشه. ان اريد من بعضها، اگه بگی فقط از یک سری از حیث‌ها و جهات شباهت و مماثلت باشه، خب این مانع اغیار نمیتونه باشه. دقت کنید، ببینید مثلی یه مفهوم عرفی ارتکازی داره تو ازها. خب حالا شما اگر بخوای بگی که آقا این مثل آن است، مثلا گندم‌ها رو در نظر بگیری، یا آقا مثلا فرض بفرمایید که این گندم هایی که ما داریم میگیم آقا مثلی هست، خب آقا این گندم تلف شده، برو یه نمونه مثل همین بیار. بعد مثلا میبینی خب آقا این عرفن مثل این هست ولی مماثلت من جمعی الجهاد نیست، مثلا تو خود هم گندم ها مثلا یه دونش یه ذره ریزتره، یکیش یه ذره درشتره، مثلا یکیش مثلا رنگش یه ذره تیره تره، یکیش رنگش مثلا یه ذره روشن‌تره. دقت کنی؟ میگه پس مماثل من جمعی الجهات اگر میخوای بگی این جامعه افراد نمیتونه باشه. ما یه سری موارد داریم که اینا عرفاً مثلی هست ولی مماثل من جمعی الجهات هم نیست. اگر میخوای بگی فقط از بعض از جهات مماثل باشه، خب اینم که مانع اغیار نمیتونه باشه. خیلی شراست، اصلا نگاه میکنی اینه یه سیب و پرتقال که وسط نصف شده، یا از چه جهت اینا شبیه هم؟ از این جهت که هر دوشون مثلا شیرینه. این که نشود مماثلت، که مماثلت من بعض الجهات که به درد نمیخوره، که به این که مثلی نمیگه. خب ولیسف نصوص حکمون یتعلق به هذا العنوان، تو روایت هم جاخه نداریم مثلا گفته باشه آقا شما ضامن مثلی، بعد ما بخوایم دنبال این بگردیم که آقا مثل چیست، حتی یبحث عنه، تا اینکه فحص بشه از حقیقت آن. نه بله، وقع هذا العنوان فی معقد اجماعهم علا ان المثلی یزمنو بالمثل و غیره بالقیمه و من المعلوم انه لا یجوز الاتکال فی تعیین معقد الاجماع علا قول بعض المجمعین مع مخالفت الباقین. دقت کنید، میگه همه اومدن فرض کنیم گفتن آقا در مثلی ضامن مثلی، در قیمی ضامن قیمتی. حالا یه عده مخالفت کردن، مرحوم ابن جوینده ما بذاریم که ولی اتفاق نظر تقریبا دیگه اجماع. شیخ میگه خب ممکنه شما اینجا بگی ببین پس همه دارن میگن در مثلی ضامن مثلی، یه انگار روایت دیگه، انگار روایت دیگه، به خصوص که میگه آقا این معقد اجماع هم که داره دیگه، این دلیل لفظی شد، انگار روایت داریم. قال الصادق علیه السلام فی المثلی ضامن مثلی، فی القیمی ضامن قیمتی. بعد حالا بیان ببینیم آقا مثل چیه قیمت چیه. شیخ میگه آقا ببین یه نکته رو توجه کنی، این آدم ها که اومدن حرف زدن در مورد این که گفتن در مثلی ضامن مثلی، باید ببینی تو ذهن اون آدم مثلی به چی میگن. اگر دیدین تو یه مصداقی این آقا میگه این مثلی نیست قیمیه، اون یکی میگه نه مثلیه، اختلاف شد، این که به درد نمیخوره که. پس نتیجه این میشه اگر تو بعضی از مصادیق همه متفق بودن که این مثلیست که ابتدا از کردیم اونقع حله، یعنی هم در صغرا هم در کبرا اتفاق نظر دیگه هست، اینو میتونیم اخذ کنیم. پس من المعلوم دایه جزو الاتکال، نمیتونی تکیه بکنی اعتماد بکنی در تعیین معقد اجماع بر قول بعضی از مجمعین در فرضی که باقی اومدن مخالفت کردن. و حین اذن فیم بقی ایوان کل ما کانه مثلیان به اتفاق المجمعین فلا اشکال فی زمانهی بالمثل، چرا؟ لل اجماع. و یبقا ما کانه مختلفا فیه بین اونا که اختلافی هست اونا باقی میمونه، البته که الذهب والفضه الغير المسكوكين فان صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات وظاهر غيره كونهما مثلي. شیخ طوسی در مبسوط گفته آقا طلا و نقره‌ای که سکه نشده، درهم و دینار نیست، شمش طلا شمش نقره مثلا، گفته که اینا قیمیه. ظاهر عبارات غیر شیخ طوسی اینه که نخیر آقا اینا مثلیه. یا در آهن، حدید، نحاس، مس، رصاص، سر، فان ظواهر عبار المبسوط والغنیه والسرائر کونها قیمیه و عبارت التحریر صریحتون فی کون اصولها مثلیه و این کان المسوق منها قیمیه. اون ماده اولیه شمشش مثلیه، اون ساخته شدهش قیمیه. و قد سر را شیخ المبسوط به کون رتبه و العنب قیمیه و تمر و زبید مثلیه. ببین یه اختلاف نظره، خورما و انگور رو گفتن قیمیه، خورمایی که رتبه، ولی تمر و زبیب رو گفتن چی؟ مثلیه، خورما که خوش شده، یا زبیب کشمش گفتن این مثلیه. شما تو این فتح چوری میتونی بگی که آقا نه چون گفتن آقا در مثلی شما زامن مثلی هستی و اجماع هم هست، هرچی خودم تشخیص دادم که مثلیست. حالا فی محکی المختلف این نفل فرق اشکالا، آنچه که از مختلف بر من نقش شده اینه که گفتن آقا این آخه چه فرقی داره، تمر و زبیب رو میگی مثلی، رطب و عنب رو میگی قیمی، چه فرقی داره این دوتا با هم دیگه؟ کشمش هم خب ما میتونیم بگیم مثلیه، خب انگور هم همینجور میتونیم بگیم مثلیه، چرا انگور رو شما قیمیش کردی؟ بل سر ره بعض و من قاره و اصفنا به کان رطب و عنب مثلیه. گفتن آقا همون رطب و عنبی که شیخ گفته قیمیه، نخیر اینم مثلیه. حالا اینی که آقای شیخ طبان میفرمان اینو باید روش دقت بشه که یه کسی ممکنه این اشکالو بکنه که ایشون میخواستن همین اشکالو کنه که آقا خب مگه ما اجماع نداریم که در مثلی ها زامن مثل هستی، در قیمی هم به همین ترتیب. خب این مثل یه دلیل لفظی انگار میشه دیگه، چون تعبیر ایشون هم اینه که میگه که وقع حاضر انوان فی معقد اجماعه هم، انگار پس این شد یه دلیل لفظی دیگه. حنات کنید اینو، ما اگر واقعا یه روایت داشتیم فرموده بود که آقا مثلا در مثلی ها شما زامن مثلی، خب مگه ما خودم مراجعه به عرف نمی کردیم؟ خب چه فرقی میکنه؟ تو اینجا همین کار رو باید بکنیم دیگه. حالا درست روایت نداریم ولی اجماعیست که معقد داره، مثل دلیل لفظیه. چطور تو جای دیگه معقد اجماع بود شما برخورد دلیل لفظی میکنی، اطلاق گیری میکنی، احکام دلیل لفظی رو وارد میکنی، خب اینجا باید همون کار بکنی. اینو روش تعامل بکنید، اشکال البته اشکال وجیهیه ولی حالا باز روش تعامل بکنید ببینیم میشه یه دفاعی از شیخ ارائه داد که درسته که اجماع معقددار به منزله دلیل لفظی است، ولی آیا تو همه موارد مثل دلیل لفظی ما باش برخورد میکنیم یا نه یه تفاوت هایی اینجا وجود داره؟
سوال معقد اجماع معامله لفظی میشه؟
نه نه نه، معامله دلیل لفظی میشه. چون این در حقیقت کشف میکند، اینا اینجوری میگن آقا، این کشف میکنه یک روایتی با یه همچین تعبیری وجود داشته که همه دارن این تعبیر رو تکرار میکنن تو کلاماتشون. یه هم کشف کردم. حالا یه موقع یه کسی میگه نه بابا اینا که کشف قول معصوم اصلا نمی کنه. شیخ طوسی مطلبی رو فرموده، پس از او هم خیلی ها خب همین تعبیر رو وام گرفتن، برای نظرشون هم این بوده، وام گرفتن همون تعبیر رو تکرار کردن که دلیل نمیشه که
مشهور لفظی میدونه یا
رو کیا هستن آخه شما؟ مشهور کیه؟ اصلا مشهوره بعد ما هم که لپتاپ نیستیم که فکر من الان همه اینا رو پژوهش کردم و بالفعل به صورت آنلاین ما همین رو درس دادیم شاکا کردیم آقا معروفه این حرف معروفه که اجماعی که دارای معقده است این به منزله دلیل لفظی است، فرق داره با اجماعات دیگه که اونا برخورده دلیل لبی باش میکنیم. فقط حکیان موزن من جامع المقاصد ان الثوب مثلی و المشهور خلاف. ایشون میگه از یه جایی از جامع المقاصد حکایت شده که ثوب مثلی است، مشهور خلاف. این دارم میگه شیخ داره ببین میگه موارد اختلافی، ببین مثلی و قیمی تو مصادیقش اختلافه. همین ثوبی که مشهور میگن که آقا قیمیه، گفته شده که آقا نه قائل داره که گفتن این مثلی است. و ایزن فقط مسلول، من حالا یه توضیح اینجا بدم، ثوب یه موقع اطلاق میشه بر لباس، یعنی دوخته شده، یه موقع اطلاق میشه بر پارچه، یه موقع اطلاق میشه بر پارچه. اینم در نظر بگیرید، حالا اینا واسه تحقیقات تاریخی اینا میخواد که صنعت نساجی چه قدمت داره. اینا خب برام خیلی ملموسه، میگه پارچه آقا نمونش هست دیگه، اینکه تردیدی درش نیست اگر این صبح مراد پارچه باشه. یا حتی پیرهن، خب آقا الان به صورت انبوه پیرهن تولید کردن، یعنی یه دونه رو که تکتوزی که نکردن که، مشهور گفتن صوب قیمیه، یه پارچه اگه طلب شد قیمت شد بدی، انگار نمونش نیست تو بازار به صورت متعارف ها. شبست ها اینجور بوده قدیم، خب بالاخره صنعت نساجی رونقی نداشته و حالا یه نفرم یه پارچه ای فرد بفرمایید که نساجی کرده بوده، این تولید انبوه که نداشته، که کارخونه های نساجی که نبوده، حالا یه چند نمونه پارچه بافته، این دیگه مثلی نمیشه، لذا مشهور گفتن آقا این مثلی نیست قیمیه. ایزن فقط مثلو للمثلی بالهنتت و شعیر ولم یعلن ان المراد نوعهما او کل سنف و مل معیار فسن و کذا تمر. خیلی ریز بخوای بشی اصلا دوچار مشکل میشی، مثلا گفتن هنته و شعیر گندم و جو اینا مثلیه، میگیم خب اینکه مثلیه چجوری در نظر بگیریم، نوعش رو لحاظ کنیم. مثلا یا آقا این گندم خب این بالاخره یه نوعی از رویدنی های زمینه به خلاف جو، بعد میگیم خب خود این گندم هم اصنافی داره، همشون تحت این نوع انا، ولی خود اینا اصنافی داره. ما اگر میخوام بگیم آقا مثل گندم، نوعشو لحاظ کنیم یا صنفشو؟ مثلا اگر یه گندمی تلف شد من برم یه صنف دیگه از همین گندم رو بدم، این کافیه؟ یعنی مثل این حساب میشه؟ چون نوع گندم رو بالاخره دادن دیگه، یا نه بعد ملاحظه صنفو بکنن همین صنف از گندم. بعدم حالا فرض کن میگیم صنف، حالا معیار تشخیص صنف چیه؟ این دوتا گندم دو صنفه واقعا یا نه یه صنفه؟ ملاد چیه؟ میزان چیه؟ یه ترازوی خطکشی ما داریم که مثلا تعیین کنیم بگیم آقا این صنفش با اون صنفه با اون یکی دیگه فرق داره، دو صنفه اینا. خورم هم همینجور و کذب تم. ولحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع علی المثلیه فیها کثیرتون. خلاصه میخواستیم این مطلب رو بگیم که آقا در مورد مصادیق مثلی اختلاف زیادیه، پس اجماعی محقق نشده. فلا بده من ملا اون فیهان هاش میخوره به اون موارد دیگه. فلا بده من ملاحظته ان الاصل الذي يرجع الی عند الشک هو الزمان بالمثل او بالقیمه او تخییر المالک او الزامن بین المثل و القیمه. میگه خیلی خوب، اونجایی که پس اجماع داشتیم که این مثلی است، خیلی خوب صغرا محقق شد. کبرا هم که میگفت در مثلی زامن مثلی، این دو تا رو میذاری کنار هم دیگه، بعد میگه آقا بعد مثل رو بدی، ولی جایی که اختلاف نظره چیکار کنیم؟ شک میکنیم دیگه، به مشکل برمیخوریم. اصلی داریم اینجا کمکمون کنه، بگیم اصل این است که زامن مثلی، اصل این است که نه زامن قیمتی، یا نه بگیم آقا مالک مخیر است، یا نه بگیم زامن مخیر است، چیکار کنیم اینجا؟ حالا ولا یبعد ایقال، ایشون اول یه موج درست میکنه، گوله این موج درست این چیز نخواهید، الان این حرف نهایی شیخ این نیست، میگه بعید نیست گفته بشه که آقا اصل نیست که زامن مخیره. این که شما بخواهی زامن را مکلف بکنی که آقا حتما باید مثل را بدهی که احتمال اول، یا این که نه حتما باید قیمت را بدهی. آقا من مسجد قیمت دادم، یه نمونه از همین دیوان خودم تو خونه دارم میدم به، حتما باید تن بدهی به آنچه که مالک انتخاب کرد. همه اینا یه کلفت زائده است که داره دوش زامن گذاشته میشه. به چه دلیل این کلفت زائده؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میگه؟ آقا این زامن مخیر است به هم راحتی. الاصل هو تأخیر الزامن. چرا؟ لأصالت براءت ذمتهی از کلفت زائده. کلفت زائده اصلا چی؟ اما زاد علی ما یختارهو. آقا این زامن انتخاب کرد قیمت را، شما بخوای بهش بگی نه آقا باید مثل رو بدی، یعنی یه چیزی تحمیل کنی برخلاف آنچه که او اختیار کرده، کلفت زائده میشه دیگه. مازاده بر آنچه که او اختیار کرده، میگه آقا نه تو باید اون رو مسئول باشی نسبت به اون و متعهد باشی. فان فرض اجماع اون علی خلافهی. حالا ببین شیخ میگه خب پس اصل باید بگیم اینه که زامن مخیره. حالا اومدیم و اجماع داشتیم برخلاف همین مطلب، یعنی همه متفق بودن که آقا زامن مخیر نیست. میگه مرحله بعد میرسه به این که بگیم آقا مالک مخیر است. این فرض اجماع اون علا خلافه، یعنی خلاف تأخیر زامن، فل اصلو تأخیر المالک. میگه آقا چرا تأخیر مالک؟ چرا مالک مخیر باشه؟ چرا اون احتمال اول دوم نگیم؟ مثلا بگیم مثل و نگیم قیمت. فل اصلو تأخیر المالک لأصالت عدم براءت ذمتهی به دفع مالا یرضا به المالک. اگر این زامن به خودش اجازه بده قیمت رو بده، میگیم آقا تو مگه مشغول ذمه نیستی؟ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه، زیرا به تخییر تو هم که زدیم با اجماع، تو تو کی یقین میکنی که بری الذمه شدی؟ اون زمانی که اون انتخاب مالک را احترام بهش بگذاری و اون رو بری بپردازی، و الا یقین نمی کنی به بری الذمه شده. لأصالت عدم براءت ذمه ضامن به دفع مالا یرضا به مالک. مالک میگه من مثل رو میخوام، این قیمت میده. مالک میگه من قیمت رو میخوام، این مثل رو میده. یقین نمی کنی که بری الذمه شدی. مضافن الى عموم علالیت ما اخذت حتی تو عدیه. علالیت هم تازه اینجا کمک میکنه. چرا؟ فإن مقتضاه عدم ارتفاع الزمان به غیر اداء العین. آقا ببین این یه عمومیتی داره، میگه ببین این وقتی در دست تو قرار گرفت تو مشغول الذمه هستی، مگر اینکه خود عین را ادا بکنی، حتی تؤدیه. تؤدیه چی؟ همونی که عقد کردی. خب عین که طلب شده که از تحت این علالیت چی خارج شده؟ خرج ما اذا رضی المالک به شیء آخر. چیزای دیگه تحت عموم میمونه. پس اونی که تو انتخاب کردی به درد نمیخوره، تحت عموم علالیت باقی میمونی. جناب ضامن کی از تحت علالیت خارج میشی؟ موقعی که ما یرضا به المالک را بپردازی، و الا از تحت علالیت خارج نمیشوی. رضایت مالک دیگه قدر متعقنه که، اون که دیگه مسلمه که. آقا آنچه که مرضی مالک است من بپردازم بری الذمه نمیشه؟
دست علالیت،
دست علالیت نمیاد که، ضامن نیستم دیگه. آقا شما الان راضی میشی من قیمت این لیوانو به شما بدم، علالیت که دیگه شامل من نیست که، ادای دین شد دیگه. ولی اگر نه، اونی که خودم میخوام انتخاب کنم و شما راضی نیستی رو بخوام بدم، علالیت با شامل من شامل میشه دیگه، ضامنم دیگه. بله دیگه، برای همین میگه آقا آنچه که مالک انتخاب میکند را فقط میتوانی بده. نه، رضایت مالک بخواد، این خب مسلمه دیگه. آقا خود صاحب حق میگه من به این راضیم، شما میگی نه فایده نداره.
عکسشون میگه یه
چیزی بده، یه علیه ده ما هم
خدمتتون فردیم، مثلا یه چیزی گرفتم و تناسه طلب شده. خب
من مالک بودم، شما
بعد من شما گرفتم و طلب شده، بعد حالا بیام چی کار کنم؟ مثلا شما بگیم من عین شده،
بگیم من مثل من چیز قیمت شما با عددن قیمت در یازدن نمیشی؟
من ادا کردم.
چی ادا کردی؟
ذمه رو بری کردم.
نشد که علالیت مؤاخذه حتی تو عدی این را.
اگه به این راضی نشه به قیمت راضی
بشه، به قیمت کی راضی شه؟ مالک فرض اینه که راضی نشده دیگه،
فرض برعکس کنی
من به قیمت راضی شم باید قیمت بده، مثل میتونه بده. این دلیل همین رو میگه دیگه، این دلیل مؤاخذه نه تو عدی مؤاخذه. ببین یه عمومی داریم، یا
قیمت داره مثل
نه خود این رو تعبیر رو دقت بابا میگه. ببین نه دقت،
یا مثلش از اون
نه ببین بچه استدلال اعراض کنیم. یا آقا ببین این لیوان دست شماست، شما نسبت به آن مسئولی، اصطلاح میگه زمان عهده. آقا اینو برگردون من ورشی دستت، خب اینو برگردوندی دی از علالیت خارج شد. حالا این میگه آقا تا زمانی که این رو بر نگردوندی هنوز مسئولی. بعد شما میگه آیا میگه میگی که آقا من چی کار کنم، این الان نیست، مسئولیت شما منتفی شد؟ نشد. قدر متعقن از اون جایی که مسئولیت شما منتفی میشه کجاست؟ نخه، اونجا که من راضی باشم، اون قدر متعقنه. دل بخواه شما نیستش که، شما مسئولی، درسته؟ مسئول کجای شما؟
مربوطه.
مسئول مربوطه هست، شهردار منزل.
این قدرتش بیشتر از
تأخیر ضامن رو زیرابش رو زدیم به خاطر اجماع. فرض اینه، فرض اینه، اگر اجماع نباشد بر خلافش، اگر اجماع بر خلافش نباشه، گفت دیگه، گفت انفرز اجماع علا خلافه، میریم مرحله بعدی. مرحله بعدی چی میشه؟ مثل نه، قیمت نه، چیه؟ تأخیر مالک. چرا؟ چون علالیت ما اخذت، میگه تو مسئولی، تو مشغول و ذمه ای، که یقین میکنی از تحت علالیت خارج میشی؟ اون زمانی که ما یرزا به المالک را بپردازی. این وقت
تو اصلی باید مالک تشخیص
بده یا بازار تشخیص بده؟ اون هم تو معاملات فعلا. حالا ببین این بچه استدلال اینه، میگه حتی تو ادیال این دیگه خب این چرا حجت؟ اون یه بحث دیگه است. حالا شیخ نمیخواد روی این پافشاری کنه، میگه وجه این که ما بگیم تأخیر مالک اینه که آقا یه وجهش این بود که قبل از مضافن بود که اصل این است، چون من مشغول ذمه‌ام دیگه، شک میکنم که بری از ذمه میشون با ادای مثل یا نه، شکم من طرف نمیشه با ادای قیمت، من بری از ذمه میشون یا نه، شکم من طرف نمیشه، ولی ما یرزا به المالک اگر بدن خب دیگه شک ندارم. بله میشه این مناقشه رو که حالا بعدن جلوتر شیخ رسم میکنه که آقا من برای چی شک بکنم. اطلاق مقامی اون تعابیری که تو روایت فرموده تو زامنی و سکوت کرده از بیان این که آقا مصداق آنچه که تو زامنش هستی چیه، چجوری باید ادای دین بکنی، سکوت کرده. این معلوم میشه که حواله داده و اتکا کرده به عرف. یعنی عقلا در ادای دینشون تو اینجور موارد چه کار میکنن؟ که شیخ میگه خب ما اگه اینجوری بخوایم بریم جلو، بعد اینجوری بگیم، بگیم آقا اصلا کار ندارم این جنس مثلیست یا مثلی نیست، اگر مثل این هست ولو عرفن قیمیست، باید مثلی شد اقرب الاتالف، اگر مثلش نیست قیمت شده، خلاص هیچ چکی هم دیگه نمی کنیم تو این که بری از زن میشونی. میرسیم این
ترتیب شد رو تاخیر مالک بود استدلالش خوب بود. خب چرا اما
اینا
نگیم به
ما
از بعد؟
نه آخه اگر شما اجماع بر خلاف نداشته باشی، حرف درست همون تاخیر زامنه، چون اساس براعت دیگه، شما داری یه چیزی رو رو دوش این زامن میندازی، یه کلفت زایده است. نه اون اصالت موقعی نوبت بهش میرسه که شما براعت ذمه زامن رو نداشته باشی، و حالا اگه براعت ذمه زامن داشته باشی نوبت به این بحث نمیرسه.
راست میگن
ادبیات ما داره چی؟ ادبیات اگه بخون اینجوری که فرمودی نه دیگه، نه ببینی بستر اینه این فرمایش شما متینه. ببینی حالا فعلا ایشون صحبتش سر اینه که آقا چرا این اصل نه اون اصل، ولی اگر نه میخوای اون دلیل لفظی علالیت رو بگی، اون حالا وجهی داره که این سوال خوبیه دوستان میپرسن. سوال اینه که خب جناب شیخ، شما علالیت مؤاخذه حتی تو ادیه رو قبول نداری، خودت هم میگی مقتضاه و عدم ارتفاع زمان به غیر اداء العین، شما مسئولی، مسئولیتت کی ادا میشه؟ موقعی که عین رو بدی از تحت این عموم، مثل که بودی اکرم کل عالم، یه موردی مسلمن خارج میشه، اونم ما یرزا به المالک هست، ما بقیشو برای چی از تحت عموم علالیت میخوایی خروج پیدا کنی بگی آقا نه زامن نیستی؟ جناب زامن شما هر چی خواستی خودت انتخاب بکن. شیخ ممکنه جواب بده بگی آقا من حجت دارم اونجا نسبت به زامن، چرا؟ چون اصالت البراءه که بیل کمرش نخورده که، رفعن امتی بالای علمون، خب اون دلالت داره، اونم میگه که آقا شما اگر بخواهی به این زامن یک کلفت زائده ای را تحمیل بکنی، این خلاف رفعن امتی بالای علمون. چه میدونی؟ ما خبر نداریم. مگر کسی برگرده بگه که آقا خود علالیت یک دلیل لفظی است، خود علالیت حالا اونایی که اصلا علل ید و یه چیز عقلایی و اینها میدونن یا سند سوای خو اینو یا اصلا این سند ضعیفه، ولی شیخ که اینجوری نگاه نمیکنه به قضیه، شیخ اینو یه دلیل لفظی میدونه، سندش هم میگه آقا با عمل اصحاب منجبر است و اینها، مشکل نداره از اینجا. کسی مگر برگرد اینجوری بگه آقا خب علل ید ما اخذت، خب یه عمومی داره، دقت کنید این عموم میاد میگه که آقا مفاد من چیه؟ مفاد من این است که تو مسئولی تا زمانی که اداء دین کنی، اداء عین کنی. خب الان که نمیتونم اداء عین کنم، سوال از این مرحله به بعد دقت کنی، از این مرحله به بعد آیا این علالیت حرفی برای گفتن داره یا نداره؟ اگه کسی بیاد بگه که خب این میگه آقا پس فقط و فقط با اداء عین است که مسئولیت تو ادا میشود، شک میکنیم آیا با آنچه که ضامن انتخاب کرد این مسئولیت منتفی شد یا نشد؟ قدر متقنم اونجایی بود که چی؟ مالک راضی میشد. اینم که فرضی است که مالک راضی نشده دیگه، من خودم میخوام انتخاب کنم. کسی ممکنه بگی که آقا اینجا این یک دلیل لفظی است، یعنی یک افاده ای داره، یه مطلبی رو داره میگه، میگه آقا تو هنوز هم مسئولی. یه موقع میگه نه از این مرحله به بعد دیگه ساکت هست، عقل میخواد حرف بزنه. یه موقع اینجوری میگه، میگه عقل میخواد حرف بزنه. اگه گفتی عقل میخواد حرف بزنه، اون اصالت البراءة اینجا میاد کمک میکنه، زاید است دیگه، میگه به زاید نیم. اما اگه گفتی نه خود این علالیت میخواد حرف بزنه، این افاده داره الان مطلب داره، میگه تو هنوز مسئولی، چون میگه حتی تو عدی العین. اما اگه گفتی نه این ساکت از این مرحله به بعد، یعنی انگار فقط داره فرض رو میگیره، میگه آقا یه چیزی اگه دستت باید این ادا کنی، ولی این که حالا از این به بعد که این تلف شد چی کار کنم چیزی نمیگه. البته اینم معناش این نیستش که من تکلیف ازم ساقط ها، چون عقل میگه تو که مسئول بودی. واقعا شک میکنم مسئولیت منتفی شد یا نه، خیلی خوب گفتیم قدر متعقن. ولی اگه گفتیم خب حالا از این به بعدش عقل اومده داره حرف میزنه، بعدم گفتی آقا از این حکم عقلی فقط قدر متعقن خارج میشه، قدر متعقنش هم مایه ارزا به المالکه، خب از سلطه برای هم یک کمک اینجا. پس این دار مدار اینه که ما حرف شیخ رو چجوری تفسیر کنیم. این تفسیری که بنده عرض کردم اگر بگیم وقتی که اشکال به شیخ هم وارد نه، که از اون مرحله به بعد دیگه عقل داره حرف میزنه، خود این زبون دیگه نداره، خود این دیگه زبون نداره. ببین علالیت مؤاخذت فقط میگه آقا شما مسئولی، مسئولیت چوری ادا میشه، اینکه ادا عین بکنی. حالا خب ممکنه موقع ادا عین نیست چیکار کنم؟ عقل میگه خب صرف این که نمیتوانی ادا عین بکنی دلیل برای نمیشه که مسئولیت ساقط شد، که تو مسئولی، تو مشغول و ذمه ای. این قاعده اشتغال الاشتغال الیقینی است صدی البراءت الیقینیه، فقط با دادن آنچه که مالک به آن راضی است تو میتوانی قسم بخوری دیگه آقا من تکلیفی ندارم. اینجا براءت میتونی بهت کمک کنم، میگه آقا کلفت زاید است. ولی اگه گفتی نه خود علالیت حرف داره برای گفتن، میگه آقا تو مسئولیتت از بین نمی رود، تو مسئولی، تو مسئولی، تو مسئولی، حتی اگر خودت ضامن هم بخواد انتخاب بکنه بازم مسئوله، بازم مسئوله. مشکل درست میشه دیگه، حدیث رفت نمیتونه بیاد اینجا کمک کنه، چون شما یه دلیل لفظی داری دیگه، دلیل عام داری،
تصرفات مالی
پیدا میشه چی؟ نه 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 دقت نکرده، ما اگه گفتیم از اینجا بعد لفظ حرف داره برای گفتن دیگه اون حرف درست نیست، اونجا بگی آقا تخییر زامن، چون این حرف داره برای گفتن، اصلا دار مدار این هم نیستش که اجماع علی خلافه داشته باشیم، اینجوری میشه. صلی الله علیه و آله. حالا ما تو شکر